أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة عدم جواز سماع و استماع صوت زن نامحرم بود و همچنین عدم جواز اسماع زن صدایش را به نامحرم. اینکه شنیدن صدای زن نامحرم طبق نظر برخی حرامه، سخن گفتن و تکلم زن نامحرم هم با زن با مرد نامحرم هم حرامه. خب تا اینجا عرض به حضور شما برخی ادله رو ذکر کردیم. سخن در روایات بود، گفتیم چند طائفه از روایات مورد استناد قرار گرفته، سه طائفه رو ظاهراً ذکر کردیم و معلوم شد هیچ کدام از اینها دلالت بر حرمت نداره. طائفه چهارم روایاتی است که نهی کرده از جهر به تلبیه برای زنان. این روایات در وسائل جلد 12 صفحه 379 باب 38 از ابواب احرام ذکر شده. خب بر اساس این روایات عرض به حضور شما جهر به تلبیه و لبیک گفتن در حج جایز نیست. مثلا تعبیر به این که لیس علی النساء جهر به تلبیه یا ولا اجهار به تلبیه و تعابیری نظیر این دیگه، حالا ما روایاتش را نمیخوانیم. گفتن خب وجه نهی از جهر به تلبیه این است که نامحرم صدای اونها را میشنود، پس اسماع و صوت حال الاجانب حرامه. ببینید من همطور که قبلا هم گفتم این روایات برخی ناظر به مسئله اسماع و تکلم، برخی ناظر به مسئله استماع. اما از اونجا که این دو با هم ملازمه دارند از نظر موضوعی، اهرن عرض به حضور شما ممکنه حکم هم یکسان بشه و ما بتوانیم از حکم حرمت مثلا در یکی دیگری را هم استفاده کنیم. ببینید اون نکته‌ای که اول بحث گفتم، اول بحث در این مسئله بودم، آیون نوعاً اینا رو از هم تفکیک نکردن. بالاخره قاعدش این بود یکی یه مسئله و یه موضوع سخن گفتن و تکلم زن باشه، یکی شنیدن صدای زن توسط مرد. الان خب این روایات عرض به حضور شما مربوط به تلبیه، خب این به سخن گفتن و به اصطلاح اسماع مربوط میشه. تازه حالا این سخن گفتن با مرد نامحرم هم نیست، میدونم میگم دیگه، میگم این دلالت مطابقیش اسماعه. تازه تکلم با مرد هم نیست، یعنی بدون مخاطب، این داره ذکر خودشو میگه مثل نماز که میخون. خب آقایون از این استفاده کردن که وجهش همون حرمت الاسماعه، از جهر به تلبیه حرمت یا نهی از جهر به تلبیه استفاده کردن، وجهش حرمت الاسماع است یا حرمت و سماع صوتها. در باب اذان هم نظیر این رو ما داریم. مثلا در برخی روایات داریم که لیس علی النساء اذان ولا اقامه. از حضور شما روایات باب اذان هم در وسائل ذکر شده. بله، حالا اون آدرس شو من ننوشتم دیگه. این یه طایفه از روایات، لیکن به نظر میرسه این طایفه هم دلالت بر حرمت نداره، چون ظاهر این روایات این است که نهی تحریمی نیست و شواهدی هم بر این امر وجود داره، چنانچه در مباحث حج و بحث اذان و اقامه ذکر شده. یکی از شواهد اینه، مسئله جهره به تلبیه در اداد برخی از امور ذکر شده که اون امور حرام نیستن و اونها رو به اصطلاح هیچ کدام فتوا به حرمتش ندادن، مثلا استلام حجر یا دخول کعبه، اینها نهی شده لکن هیچ کس تلقی حرمت از اینها نداشته. این هم در کنار اونها ذکر شده، لذا این خودش یه شاهد بر عدم حرمته. و یه شاهد دیگر این که حالا اساسا برخی فتوا به کراهت دادن، یعنی شاید اکثرا فتوا به حرمت ندادن، فتوا به کراهت دادن. اینا همه شاهد بر اینه که از این روایات به اصطلاح استفاده نهی تنزیهی نکردن، این نهی را نهی تحریمی می دارستن. بله؟
استلام حجر تو حج برای زنان اونجا به اختلاف رو مردان میشه، شاید توی روایت حرمتش
نه، اون یه عنوان دیگه پیدا میکنه
در این فضا که حجه.
اون ببینید خود استلام الحجر فی نفسه با قطع نظر از اون عرض بود، نه اون یه بحث دیگه است. حرمت نداره. حالا اگه کسی برای حرمت داشت دیگه در هر صورت نباید این کارو میکرد. حرمت نداره، کسی هم نگفته اینها حرامه. حتی بعضیا گفتن که مثلا اون اسم این نهیی که در اینجا آمده نهی عرض به حضور شما برای این که اون تأکد استحباب را کنار بزنه. دقت فرمودید؟ حالا اگر ما حمله بر کراهت هم نکنیم، این برای اینی که اون استحبابی که حالا برای استلام حجر ذکر شده که انه حضرت خواستن اون استحباب را بردارن به جهت حالا همین مقارناتی که در استلام حجر وجود داره. این یک اشکال. یه اشکالی هم که بعضی از بزرگان و اساتید ما اینجا مطرح کردند این است که نهی از جهر به تلبیه به صورت مطلق ذکر شده، یعنی اهم از این که محارم همراه او باشند یا غیر محارم. به عبارت دیگه تقیید نشده به عرض به حضور شما حضور اجانب، و لذا اطلاق نهی از جهر به تلبیه با توجه به این که قید نخورده به این که در حضور اجانب باشه، این خودش شاهد بر اینه که این نمیتونه دلیل برای حرمت استماع صوت زن از ناحیه اجانب باشه. بالاخره اگر اون بود باید مقید میشد که در حضور اجانب این کار نشه. دقت فرمودی؟ خود این اطلاق نشون میده که مسئله اسماع و صوت حال اجانب مطرح نیست. حالا جهت دیگری ممکنه داشته باشه. البته ببینید در باب صلات هم عرض به حضور شما خب همین جهر به قرائت مطرح شده. اونجا آیون این قید را ذکر کردند که اگر در حضور اجانب باشد اخفات بر او متعینه، اما اگر اجانب نیستند مخیر بین الجهر و الاخفات. اونجا به اصطلاح مسئله روایات در باب صلات عرض به حضور شما گفتیم روایتی وجود نداره. مبنای فتوای آقایون هم عمدتاً همین دهنه صوت المرأت عورتونه، بیشتر بر اون اساس این فتوا رو دادن. خب اگر روایتی نداریم و مبنا در باب صلات لأن صوت المرأت عوره باشد، خب بر چه اساسی اونجا تفصیل داده شد بین اجانب و غیر اجانب؟ اینجا هم لعل کسی بگه درسته در روایات این چنین نیست، در روایات مسئله خود موضوع جهره به تلبیه متعلق نهی واقع شده و این از به اصطلاح زمیمه همون لأن صوت المرأت عوره ممکنه این استفاده رو کرده باشند. دقت فرمودید؟ یعنی درسته در روایت اطلاق وجود داره و مطلقا نهی کرده از جهر به تلبیه و قید حضور اجانب درش نیست، اما این قید از اون قیود واضحه ایست که لعل متکلم بر اون اتکا کرده و تغییر نکرده. میخوام عرض کنم اشکال دوم به نظر ما اشکال واردی نیست، اشکال دوم اشکال واردی نیست، برای اینکه بذار من تموم بکنم. اشکال دوم اشکال واردی نیست که اطلاق به اصطلاح خودش شاهده بر این است که این به اصطلاح این روایات مثلا دلالت بر حرمت اسماء و صوت المرأه نداره. نه، ما عرضم اشکال همون اما اشکال اولی که ما کردیم به نظر میرسه وارده، لذا اشکال دوم به نظر ما وارد نیست. حالا بفرمایید.
جهر تلبیه بندو در هر چه دیگه،
بله،
این محفوظه که حضور اجانب هست، یعنی مخفی در خواهش که تلبیه،
بله، اینم خودش یه شاهده. خب این هم طائفه چهارم. طائفه پنجم یه روایاتیست یا حالا یه روایت یا بخشی از روایت که از تکلم المرأه نهی کرده. در حدیث مناهی این جمله از پیامبر وارد شده که و نها ان تتکلم المرأه عند غیر زوجها و غیر ذی محرمین اکثر من خمس کلمات مما لابد دلها من وسائل، جلد 20 صفحه 197 باب 106 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. بر اساس این روایت که امام صادق اون رو از آبایش و آباء او از رسول خدا نقل کرده اند، پیامبر از سخن گفتن زن در نزد دیگران یعنی غیر از شوهر و غیر از محارم نهی شده بیش از 5 کلمه، اونم 5 کلمه ای که مما لابد لها من هست، یعنی فقط برای رفع حاجت و نیاز و ضرور در هنگام ضرورت، اونم به اندازه 5 کلم. خب این روایت هم اینجا موضوعش تکلم المرأه است. ببینید این روایت که ما تا حالا داشتیم، حالا هر کدام مثلا یکی موضوعش جهر به صلات بود، یکی جهر به تلبیه بود، یکی سلام کردن بود. عرض به حضور شما اون نبود دیگه، نوعاً روایات. یکی هم همین 4 تا 5 تا دلیل تا روایت. اینجا بحث تکلمه، صریح خطاب داد کرده یعنی پیامبر نهی کرده از تکلم المرأه. خب این طائفه هم به نظر میرسه صلاحیت استدلال و استناد به اونها وجود نداره، برای اینکه اولا سند این روایت چندان معتبر نیست، ثانیاً روایت مناهی یا حدیث مناهی مشتمل بر بیان مکروهات و محرمات، همه با هم رو ذکر کرده. حتی در باب مکروهات هم این تعبیر به کار رفته و نها. مسئله جهر به تلبیه هم عرض به حضور شما بله یه بخشی، حالا بعضی از این امور مسئله مثلا اذان و بعضی از اینها درسته در روایات دیگه هم آمده، ولی در حدیث مناهی هم آمده عرض به حضور شما. خب وقت روایتی که مشتمل بر بیان مکروهات هم هست، ما به چه دلیل این نهی را حمله بر نهی تنزیهی بکنیم و بگیم این که پیامبر نهی کرده پس یعنی دلالت بر حرمت داره؟ این هم عرض به حضور شما چنین مطلبی ازش استفاده نمیشه. یه روایت، این طایفه پنجم، طایفه ششم عرض به حضور شما روایاتی است که نهی از مزاح با زنان کرده. دقیق می‌فرمایید؟ بله. این روایت شما من گذاشته بودم که بیارم، نه ظاهرا نیوردم، من متن روایت رو آورده بودم. بله؟ آها بله بله، همین روایت عرض به حضور شما. نه غیر از این روایت بود. بله چی؟ بخونی؟ نه این ان ابی بصیر قال کنت اقرأ امرأتن. کنت اعلمها القرآن فمازحتها بشیء. بله فقدمتو علی ابی جعفر علیه السلام فقال لی ای شیء قلت للمرأه فقطعت وجهی فقال لا تعودن الیها. حالا این روایت رو البته مجوزین هم بهش استناد کردن که خواهیم گفت. بله آدرسش هم اگر بفرستی. این بله وسائل جلد 20 صفحه 197. نه خب باب اون ابواب مقدمات نکاح باب چند؟
باب 106.
باب 106 آره باب 106 از ابواب مقدمات نگاه حدیث
حدیث 5
بله. حالا چیزم هست دیگه، مال اون آدرس تو کافی و اینون مسترش کجاست؟ این در رجال کشی نه، در مصادر روایی دیگه این ذکر نشده.
بیارم این منابع و رجال کشی مصدر اصلی،
رجال کشی صفحه
رجال کشی جلد 1 صفحه
404
چی؟
404 حدیث 295.
حالا چاپ های اینا که با هم فرق داره، جلد حالا وسائل، آدرس وسائل کافیه. خب ببینید، حالا این میگه که ابی بصیر میگه من به اصطلاح به یه زنی تعلیم قرآن میکردم عرض به حضور شما، بعد سر یه چیزی با اون مزاح کردم، بعد که خدمت امام باقر علیه السلام آمدم ایشون فرمود چی گفتی به زن؟ من به اصطلاح مقداری خجالت کشیدم، صورتم رو مثلا به اصطلاح یه جوری شد که نشان از شرم و خجالت بود. فقال لا تعودن الیها، حضرت فرمود دیگه سراغ اون نرو. خب این نهی کردن از عود به سمت او به خاطر همین مزاحی که کردن. خب حالا ببینید این که مزاح کرده با او، این مزاح با او بالاخره ممکنه به جهت همون حرمت و سماع و اسماع باشه، بالاخره این یه چیزی میگه اون یه چیزی میگه، پس اینم دلالت بر حرمت داره. خب واقعش اینه که این روایت اصلا دلالت بر حرمت نداره، اتفاقا در خود این روایت به اصطلاح بحث تعلیم قرآن مطرحه و اگر حضرت نهی کردن از این مسئله برای این بوده که این منجر به یک به اصطلاح فساد و امر ناروایی نشه. مزاح کردن طبیعتا یه عواقب و تبعاتی داره که حضرت به واسطه اون نهی کردن. این اصلا دلالت بر حرمت سماع یا استماع نداره، بلکه این بر جواز دلالتش قوی تره تا حرمت، که حالا اینو در اون عرض به حضور شما. البته روایت دیگری هم از این آدرس، این روایت دوم که فرستادید آدرسش کجاست؟
این روایت اینا تو وسائله، تو وسائل آدرسی که من دارم آدرس چیز حدیث 25418
به طور کلی آدرس دادن، یعنی آدرس دقیقی من این حدیثم فرستادن، البته اینو من ندیده بودم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من فاکه امرأتن لا یملکها حبسه الله به کل کلمت کلمها فی الدنیا الف عام. این خب اینم آدرسش، اینم وسائل جلد 20 صفحه 198 باب 106 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4 بله. خب اینم بله بله، اینم عرض به حضور شما در این مقام ذکر شده. خب مثل همون روایت قبلی، این روایت دلالت بر حرمت نداره. این اولا ظاهرش اینه که این تکلم به اغراض دیگری صورت میگیره، یعنی این همراه با ریبه و تلذذ و شائبه برخی اموره و الا به طور مطلق دلالت نمی کنه که سخن گفتن و تکلم یه همچین آثاری داشته باشه.
خصوص مزا به هر کلمه از مزا،
بله،
تنظیم ریبه باشه، خود مزا موضوعیت.
و بعد اینکه اساسا داره راجبه مزاح و مفاکهه داره این مطلب را میفرماد. خب طبیعت مفاکهه حتی اگر به اصطلاح ثابت بشه، یعنی لوسل، این جوابی است که هم به این روایت هم به روایت قبلی ما میتوانیم عرض به حضور شما بدیم که فرزن نهی از به اصطلاح ممازه هم دلالت بر حرمت ممازه داشته باشه، این به اصل سماع و استماع و اسماع کاری نداره. موضوع بحث ما شنیدن صدای زن یا شنواندن زن صدای خودش را به نامحرمه، این با مسئله ممازحه کاملا متفاوته. خب
لا تعودن نیلی ها به زن میخوره یا با مزا؟ شاید از این فقط دیگه سراغ دیگه مزا نکنه.
بله اینم درسته، اون لا تعودن، ببینید روایت اینه، نه الان این روایت رو پیدا کردم که کنت اغر او امرأتن کنت او علم و هل قرآن فمازه دعا به شیئن فقدمت علا ابی جعفر علیه السلام فقال لی ایو شیئن قلت للمرأة فقدتیت وجهی فقال لا تعودن الیها. آدرسش هم که دادیم دیگه، شما از این صفحه 244 بود، از این وسائل های آل البیت سی جلدی آدرس دادید شما آقای؟
صفحه 198 جلد 20.
صفحه 20
جلد 20 صفحه 198.
رجال کشی یه مقدار تفاوت داره.
نه چطور این از این شما میگه 298 این صفحه
رجال کشی جلد 1 صفحه 404؟
نه تو وسائل،
وسائل جلد 20
صفحه 198. اون این صفحه اینجا متفاوته. حالا لا تعودن الیها، بله این اینم هست که میگه لا تعودن الال ممازحه، دوباره دیگه شوخی نکن. این شاید اونم البته احتمال داره، لا تعودن الال مرعه، یعنی بالاخره این داره مثل که هر دو احتمال هست، یعنی که انده امام احساس کردن داره یه رابطه خاصی بین اینها شکل میگیره، نهی کردن از عود الالمرأه. احتمال البته ظاهرتر اینه که میگه لا تعودن نه الال ممازحه، این درسته.
تو کشی اینجوری عبارتش خوشتو به یدی ها کذا، از اون چی کار کردی؟ خود تو به یدی ها مثلا علامتی چیزی شد؟
نه اینجا آقا سوال ایو شایین قلت للمرأة، نه
آقا شنیم که ایو شایین قلت للمرأة قال قلت تو به یدی ها کذا و قد تا وزا.
و قد تا وجهه یعنی اون مرد
راوی میگه.
آره
قد تا وزا اون آقا
شنیم. نه این حالا این ظاهرن بهتر چیز داره، بله میدونم ایو شیئن قلت للمرأة. حالا ببینید در اونش خیلی فرق نمی کنه، عمده اینه که نهی از ممازحه نهایتش اینه دلالت بر حرمت مزاح میکنه، نه تکلم و سخن گفتن و سماع و اسماع و استماع. حالا ای حال
این
مجموعه بله.
نهی از تکلم به جهت فرضی حدیث خوندیم و فرمودیم سندش مشکل داره و نواهی مکروهات و محرمات با هم قطعی چیز میکنه. یه روایت دیگه من داره از خسار اونم تقریبا همین چیزه، این روایت سندش مشکل داره قایی نمیشه این مثلا
یه دیگه از همین
نه اون بخونید روایت شو اونو
خسار ان محمد ابن حسن ان همیری ان هارون ابن مسلم ان مسعود ابن صدقه ان جعفر ابن محمد ان ابیه قال قال رسول الله صلی الله
همینه دیگه
اربع یومت نرقل از زن بعد از زن به کسرت مناقشت النساء یعنی محادثت هن و ممارات
کسرت و ممارات یعنی باز اون تازه حال اون روایت هم باشه روایت که مسعدت ابن صدقه که خوبه روایت مشکلی نداره این حالا ظاهرش اینه غیر از اون حدیث مناهی هم هست این روایت هم چون مفهمید از کثرت مناقشه و تحدث و سخن گفتن و آمیختگی بعد گفته اینا یومتن القلب نهی نکرده و حرام نیست ببینید الان خیلی از کارها هست که حرام نیست ولی اینها ممکنه قلب را باعث مثلا موت قلب بشه. آره یا مثلا به قرینه اون موارد دیگری که در اون روایت ذکر شده ممارات الاحمق یا اینها و نیز ظهور خود عبارت که کثرت و مناقشت هن و اثری که برای او مترتب کرده که این باعث اماته قلب میشه یعنی یک توصیه اخلاقی است برای اینکه توجهش بیش از حد به این امور جلب نشه و مثلا در مرتع شیطان و در کمینگاه شیطان قرار نگیره این ظاهرش اینه اونم دلالت بر حرمت نداره.
قبل از این دو تا حدیث
خب
که ظاهرا پیغمبر عهد گرفت از زمان که با نامحرم صحبت نکنن حتی سند روایشو نتونستن پیدا کنن.
نه این حالا این چیز نداره این روایت هم عرض بودور شما انه کان به ما یأخد و علن نصاف البیعه الا يتحدثنا مع الرجال الا ذا محرم این روایت تو جوامع روایی ما که نیست این در بعضی مجامع روایی اهل سنت بله ها
مستدرک
نه مستدرک وسائل حالا سندش سند قابل قبولی نیست انه کان مما یأخذ على النساء في البيعه الا يتحدثن مع الرجال الا ذا محرم بله در مستدرک آمده سندشو بخونیم
اسلام مرسل عن رسول الله
بله این حالا مستدرک از دعائم الاسلام نقل کرده عرض به حضور شما اینم نهی از تکلم اینم تو همین طایفه پنجم قرار حالا در مستدرک آمده در دعائم و مرسله این روایت سندش اصلا قابل اتکا نیست
این دعائم مرتبط نیست
بله اولا و ثانیاً ثانیاً عرض به حضور شما این بعید نیست که ناظر به یک مسئله و موضوع خاص باشه ببینید در مسئله بیعت اینکه اونجا در موقع بیعت از اینها از حضور شما چنین تعهدی را مثلا میگرفت یا ای چنین چیزی را بر عهده اونها میگذاشت این ناظر به یک موضوع و فرض خاصی است که به اصطلاح حضرت این جمله رو فرمودن و الا خود حضرت با زنان سخن میگفتن، زنها با حضرت سخن میگفتن، و اینجور هم نبود که برای اونها همه محرم که نبودن، که سوالاتشون حاجاتشون عرض به حضور شما. این خیلی موارد زیادی نقل شده که چنین چیزی نبوده. این هم به نظر میرسه دلالت نداره.
عهدی که پیامبر از جان گرفتن لزوما اون رو واجب نبوده.
خب حالا عهد میگرفته این خودش یه مقداری تحقیق
نشون میده که حرام نبوده.
بله
پیامبر عهد از ایران میگرفته.
بله تازه اگرم باشه به قول شما دلالت بر حرمت هم نداره. فتحصل مما ذکرنا کله، که با این پنج شش طائفه از روایات نمیتوان حرمت و سماع ول اسماع را ثابت کرد. یعنی نه اسماع و صوت حال الاجانب حرامه، نه سماع و صوت الاجنبی یه توسط مرد حرامه، و اون چه این مطلب را تقویت می کند این است که ما تو فتاوا هم مخصوصا درباره بعضی از امور ندیدیم و در بین فتاوا کسی فتوا به حرمت مثلا سلام کردن زن به مرد و مرد به زن نداده. حالا در خصوص سلام رو
پردیم.
نه اصل بله نه عدم سلام کردن رو به خصوص دارم میگم. صاحب جواهرم نوشته ولی قبل از محقق صاحب شرایه کسی عرض به حضور شما این مسئله که صوت المرأت عورتون این رو ذکر نکرده، بلکه شیخ طوسی خلافش رو ذکر کرده و روایت ذکر کرده که این اصلا صوت المرأت عورتون، یعنی روایت از پیغمبر نقل کرده در نقض این، دقت فرمودین. لذا به هیچ وجه ما نمیتونیم فتوا به حرمت بدیم. نهایتش این است که عرض به حضور شما حالا مثلا یک کراهتی را در این بین به اصطلاح بعضی قائل شدن، البته حالا در حدود و ثغورش مقداری بحث هست، اما واقعش اینه که با این ادله نمیشه فتوا به حرمت داد. به علاوه مطلبی که حالا ما در ضمن ادله جواز خواهیم گفت اینه که این روایات معارض هم داره. حالا ما اینا رو در ضمن ادله جواز ذکر کنیم. پس نتیجه این که ادله داله بر حرمت سماع و اسماع ناتمامه، اما در مقابل برای جواز سماع و صوت المرأه یا اسماع و صوت حال الاجانب چند دلیل اقامه شده. البته شرط داره ها، و عدم تلزز و ریبه، اینم چند دلیل داره که دیگه حالا این ادله رو فردا باید ذکر بکنیم. الحمد لله رب العالمين.
این بحثی که ما داشتیم می‌کردیم در ذات خوفش هم داره.
یعنی چی؟
خوف تلاش زده‌ای باشه، خوف گناه باشه.